داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض می باشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از آندر منگه؟
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه هستید با برنامه زنده ما. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما همراه هستید با برنامه ساعت ششم. یک بار دیگه در هفته گذشته سیستان و بلوچستان ایران مرکز توجهات قرار گرفت، وقتی که خبر رسید 5 مرزبان ایرانی روبوده شدند. کمی بعدتر گروه مسلح موسوم به جیش العدل با انتشار تصاویری روی وبسایت خودش مسئولیت این گروگانگیری رو بر عهده گرفت. جیش العدل که یک گروه شبه نظامی تندروی سنی مذهب و بلوچه که در یک سال گذشته در منطقه سیستان و بلوچستان دست به رشته عملیات خشونت‌آمیز و خونبار مختلفی زده، این گروه هدف خودش رو برای مبارزه برای حقوق ایرانی‌های سنی مذهب اعلام کرده و پیش از این از جمله مسئولیت قتل 14 مرزبان ایرانی رو در تاریخ 3 آبان ماه 1392 بر عهده گرفته بود. رشته عملیات خشونتبار شبه نظامیان مسلح در سیستان و بلوچستان از سال 1384 با دور اخیرش و با حمله گروهی تحت عنوان جندالله به پاسگاهی در نزدیکی سراوان و به گروگان گرفتن 9 سرباز ایرانی آغاز شد. رشته حملات خونبار ادامه داشت تا سال 1389 و دستگیری و اعدام عبدالملک ریگی، سرکرده این گروه، که عملاً نقطه پایانی بود بر فعالیت‌های اون. بعد از این بود که گروه مسلح جیش العدل رفته رفته سهم خودش رو در حملات خونبار و پرخشونت در این استان مرزی فقیر ایران آغاز کرد. در آخرین دور از این خشونت‌ها که طی اون 5 مرزبان ایرانی متشکل از 4 سرباز وظیفه و 1 درجه دار به گروگان گرفته شدند، این گروه خواهان مبادله این 5 نفر با 300 زندانی سنی مذهب شده که به گفته این گروه متشکلند از 50 عضو زندانی این گروه در ایران، 200 نفر از شهروندان سنی مذهب زندانی و همچنین 50 نفر از زنان سنی که به ادعای جیش العدل در سوریه تحت بازداشت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. 00420221122454. امروز در ساعت ششم میخوایم نظر شما رو بدونیم درباره اتفاقات خشونتباری که میفته در سیستان و بلوچستان و به طور مشخص آخرین اتفاق از این دست، یعنی گروگانگیری و به گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی از طرف گروه تندروی جیش العدل. میخوایم بدونیم که به نظر شما واکنش حکومت جمهوری اسلامی ایران باید چه باشه به چنین اتفاقاتی و چطوری میشه از تکرار این اتفاقات جلوگیری کرد. تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز همراه من در برنامه ساعت ششم حسین آریان رو داریم، کارشناس استراتژیک و نظامی رادیو فردا که پژوهش‌هایی رو هم در زمینه قومیت‌های ایرانی انجام داد و از بریتانیا روی خط تلفن با ما. سلام میکنم به شما آقای آریان عزیز، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم. سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز.
ممنون از شما آقای آریان عزیز. اگر اجازه بدید در ابتدای برنامه پیش از هر چیزی نظر یکی دوتا از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم درباره موضوع امروز و برگردیم بحثمون رو با شما آغاز بکنیم و در واقع پی بگیریم. یک بار دیگه تکرار میکنم راه های ارتباطی برنامه رو، شماره تلفن رو تا لحظاتی دیگه براتون دوباره تکرار میکنم، تا دقایقی دیگه بعد از اینکه با شنونده ها صحبت کردیم. اما همینجا بگم که میتونید ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. همین حالا هم در صفحه فیسبوک ما بحثی زیر پست مرتبط با برنامه امروز شکل گرفته، از شما دعوت میکنم به اون بپیوندید. شنونده اولی که روی خط میاریم بابک هست از کشور نروژ. به شما سلام میکنم بابک عزیز، ممنونم که همراه ما هستید امروز.
سلام آقای بقراتی عزیز و سلام خدمت مهمان عزیز شما.
درود بر شما آقای بابک عزیز. شما فکر میکنید با توجه به اتفاقات اخیری که میفته در سیستان و بلوچستان و به طور مشخص در مورد آخر اون که به گروگان گرفته شدن این پنج مرزبان ایرانی هستن، حکومت جمهوری اسلامی چه واکنشی باید نشون بده؟
ببینید آقای بقراتی، این سوال یه به سوال دیگه هم که شما مطرح فرمودی در برنامه ساعت ششم خیلی مرتبطه. چرا که واکنشی که الان جمهوری اسلامی میتونه از خودش نشون بده در واقع برمیگرده به سیاست‌های مختلف قومیتی، سیاست‌های و اولا اقتصادی و الی آخر رژیم جمهوری اسلامی ایران یا دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سایر مناطقی که قومیت‌های متفاوتی رو داره. خب مسلماً دولت مانند بسیاری از دولت‌های جهان نباید با تروریست‌ها معامله کنه. گروه جیش العدل یک گروه تروریستی است که از شیوه‌های تروریستی برای رسیدن به اهداف سیاسی خودش استفاده می‌کنه و مسلماً نباید معامله بکنه و باید از طریق‌های دیگه مثل اقدامات اطلاعاتی و نظامی با اونها مقابله کنه. ولی مسئله اینجا چرا که یک نوع تفسیر خاص از شیعه، یعنی شیعه اثنا عشری دوازده امامی همون ولایت مداری آقای خامنه‌ای که در رأس قدرته و در مرکز قدرت ایرانه، سعی کرده از روز اولش تا به امروز تمام هویت‌های ملی و قومیتی و مذهبی ایران رو مورد اهانت و تهمت و سرزنش و تمسخر قرار بده و همین مسئله باعث شده در کنار عدم توزیع عادلانه ثروت و مسائل دیگه باعث شده که این زمینه برای چنین حرکت‌هایی وجود داشت که متأسفانه کشور ایران به دلیل مسائل ژئوپلیتیکیش، مسائل استراتژیکیش، این گروه از کشورهایی مثل قطر، مثل عربستان سعودی و الی آخر هم حمایت میشن. در نتیجه این بازی ادامه خواهد داشت. مسلما دولت حالا میتونه وارد عمل بشه، ولی اگر نتواند سیاست خودش رو تغییر بده، من فکر نمی کنم راه به جایی ببره با این شیوه ها.
پس به نظر شما در این مورد خاص، حالا شما ریشه یابی قضیه رو از نظر خودتون بیان کردید، میخواستم اینم در این مورد خاص به نظر شما الان حکومت جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونه بکنه، به هر حال باید واکنشی نشون بده، درسته؟
مسلماً من عرض کردم واکنشی که منطقی باید باشه نشون بده اینه که خب به عقیده من باید یک واکنش، یک برنامه‌ریزی کار اطلاعاتی و یک کار نظامی باشه که حداقل به گروه جیش العدل و سایر گروهایی که اهداف تروریستی دارن و از شیوه های تروریستی، نه از شیوه های مسالمت آمیز، برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده میکنن، اعلام کنه که این خط قرمز هست. ما اجازه نخواهیم داد که از شیوه های خشن و از شیوه های مسلحانه برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده بشه و مسلما باید در این زمینه این اقدام رو انجام بده، کما اینکه گویا دارن انجام میدن و با دولت پاکستان دارن وارد یک سری مذاکرات میشن.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که ما رو همراهی کردید. دوستان شماره تلفن ما همونطور که وعده داده بودم هست 00420221122454. در صفحه فیسبوک میتونید ما رو دنبال بکنید یا از طریق ایمیل 6@radiofarda.com برای ما نظر خودتون رو بفرستید. برای ما محمد نوشته که اگر انتخابات بود و به رأیشون، یعنی این سربازها، احتیاج داشتن، حتما حکومت جمهوری اسلامی و مسئولین حکومتی دست به کار می شدند. از طرف دیگه سید علی برای ما نوشته اول اینکه جمهوری اسلامی باید به تمام مردم و قبایل در منطقه سیستان و بلوچستان احترام بگذارد و آنها را جزء انسان و ایران به شمار بیاورد، و دوم اینکه بهترین راه کم کردن خشونت در منطقه اشتغال آفرینی و کاستن فقر مردم منطقه است. سامی برای ما نوشته باید به طور نظامی وارد بشن و اگر به اونها باج بدن این کارها رو تکرار خواهند کرد. شروین نوشته اگر از ما حساب می‌بردن جرأت این کار رو نداشتن. خطابش به جیش العدل هست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم خیلی سریع و بریم سراغ میهمان برنامه. امیر از آمستردام روی خط ارتباطی ما. سلام می‌کنم به شما آقای امیر عزیز.
با عرض سلام بخسته نباشیم و تشکر از شما. واقعا این برنامه تون در مورد پنج نفر هست، پنج انسان هست که جونشون در خطر هست و این باعث شکستگی قلب من ایرانی و فکر کنم تمام ایرانی های دیگه باشه. به نظر من دولت ایران یک جایی باید مسئولیت قبول کنه. آقای در مکه ایرانی ها رو کشتن، در افغانستان بچه هایی که در سفارت کار میکردن کشتن، میبینیم در یمن انجام میشه. من فکر میکنم ایران باید قبول، دولت ایران یک جایی باید مسئولیت قبول بکنه.
یعنی چی کار بکنه؟ مسئولیت
ایرانی ها هستن.
مسئول به گروگان گرفته شدن این 5 نفر ایرانی ها هستن. خب اون مسئولیتش که گروه
بله شده. ببینید اگر اینا مرزبان هستن، مرزبان باید جایی که هستن اینا باید امنیت داشته باشن. به خاطر این رفتن اونجا وایسادن که ایمان داشتن، مسئولین جای امن میدونستن اون منطقه پاسگاه رو. اینه که من نظرم این هست که اینا بدن، باید اینا باید گروگان های اون زندانی ها رو آزاد بکنن که این
یعنی وارد مذاکره بشن با گروه جیش‌العدل و خواستشون رو انجام بدن. منظور شما اینه
قبول بکنن که اینها اشتباه کردن. این ببینیم ما در تمام دنیا این کارا انجام میشه، دزدیدن انسان، حالا من اسم اینا رو نمیارم تروریست، اما در همه جای دنیا انجام میشه این مسائل. کسی که خانواده
ببخشید یه سوال همینجا از شما بپرسم، ببخشید یه سوال همینجا از شما بپرسم، میگیم اسم اینا رو نمیگین تروریست، شما به کی میگین تروریست؟
ببینید این بازی سیاسی خیلی بزرگه. به نظر من تروریست کسی که از طرف دولت میاد، یعنی این کسی که به خاطر ضد سیاست پلیتیک کاری رو انجام میشه بهش میگن تروریست. اینها کسانی هستند به نظر من، حالا نمیشه گفت تروریست.
خب اینا که همین کارو میکنن، مثلا وقتی که فرض کنید مثلا یه هلیکوپتر فرض کنید نیروهای نظامی ایران رو وقتی مسئولیت سرنگون شدنش رو بر عهده میگیرن، یا مثلا پیشتر از این 14 نفر از مرزبانان ایرانی رو به قتل رسونده بودند، به نظر شما در اون دستبندی نمیگنجن؟
ببینید اینا همونجوری که میکشن کشته میشن. من دفاع نمیکنم از اینا، شما نشه خدای نکرده. من میگم اینها، من نظرم این هست که اینا سیاسی نیستن، مذهبی هستند.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
مذهبی بودن اینا را تروریست جدا میکنه، نظر من این هست.
خب
آلمان
فقط برای اینکه
به شهادت اعتقاد دارن، همون که ما ایرانی ها داریم،
همونجوری که القاعده اعتقاد داره.
القاعده خط سیاسی داره، القاعده نمیخواد القاعده با شیعه نمیجنگه، القاعده با کاپیتالیست داره میجنگه، با آرام قدرت میجنگه.
بسیار خوب. خب به هر حال این مرزبندی که شما
بازید، من نمیدونم این گروه خودشون رو سنی مذهب میدونن و مخالفت دارن با افکار حکومت جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم که به ما پیوستید در این برنامه، برنامه ساعت ششم. دوستان شما هم میتونید در برنامه شرکت بکنید. امروز درباره اتفاقی که طی هفته گذشته در صدر خبرها قرار گرفت صحبت میکنیم و اون ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه مسلح جیش العدل در سیستان و بلوچستان ایران هست. آقای حسین آریان همراه ما هست، همونطوری که گفتم از بریتانیا روی خط ارتباطی. اون آقای آریان عزیز، صحبت ها رو شنیدیم، اجازه بدین از اینجا شروع کنیم، حرف خیلی زیاده، اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که به نظر شما الانی که این گروه در واقع خواستار آزاد شدن 300 نفر که حالا به گفته خوش 200 نفر از سنی مذهب‌ها، 50 نفر از اعضای خوش، 50 نفر هم که به اداش تحت بازداشت سپاه پاسداران هستن، خواستار یه همچین اتفاق و مبادله شده، معمولا در چنین شرایطی کشورهای دیگه چی کار میکنن؟ وارد مذاکره میشن با اون گروه مسلحی که حمله کرد و اینها؟ چه اتفاقی الان باید بیفته؟
فکر نمی کنم که ایران وارد مذاکره با گروه جیش العدل بشه، همینطور که وارد مذاکره با گروه های پیشین گروه جندالله هم نشد. یک سری اقدامات ایران انجام داده، از جمله سفیر پاکستان رو، نور محمد جادمانی رو خواسته و از او به هر حال اعتراض خودش رو اعلام کرده و الان صحبت هست که یک هیئتی رو بفرستن به پاکستان که بتونه در این مورد کمک بکنه. به هر حال این یک اقدام تروریستی است که از جانب یک گروهی که خودتونم گفتین که میخواد از اهل سنت در ایران دفاع بکنه و در این حال بود دیگری هم به این فعالیت و عملیات تروریستی خودش داده و اون که این رو ارتباط داده به سوریه و کارهایی رو که داره در اونجا ایران انجام میده، یعنی در واقع اینو مرتبط کرده به جنگ نیابتی بین شیعه و سنی ایران، عربستان و دیگر کشورهای دیگر که به نحوی در سوریه جریان داره، اونا به اونجا ارتباط داره. و هر کدوم از شنوندگان شما نکاتی رو ذکر کردن که واقعا جای تأمل داره. اما اگر در یک بعد وسیع‌تر به این مسئله نگاه بکنیم که در دراز مدت ایران و جمهوری اسلامی میتونه چه کاری انجام بده که از بروز و به طور کلی شکلگیری این نوع گروه ها جلوگیری بشه و واقعا بتونه دردهای بیشمار استان سیستان و بلوچستان رو که یکی از توسعه نیافته ترین استانهای ایران و فقیرترین استانهای ایران هست اینها را بخواد هم حل بکنه.
بله.
ما میتونیم
آقای آریان عذر میخوام ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم، این قضیه پیشگیری رو میخوام که بهش بیشتر بپردازیم و برای همین میذارم برای یکمی بعدتر اگر اجازه بدید. بله. یکمی در برنامه بیشتر جلو بریم و ببینیم که چی کار میتونیم کنیم.
پیشگیری ببینید خیلی مشکله برای ایران بتونه جلوی فعالیت این گروه ها رو بگیره اگه بخوایم در این بُعد بهش نگاه بکنیم.
نه حالا اگر میخواستم ازتون بخوام که اگر امکان داشته باشه در اینجای برنامه نظر خودتون رو بگید که در این مورد خاصی، مورد گروگانگیری، ایران به نظر شما چیکار میتونه بکنه؟ واقعا میتونه با یک مثلا فرض کنید حمله ضربتی وارد بشه اینها؟
ایران کار زیادی در این رابطه به خصوص نمیتونه انجام بده، غیر از اینکه چون این نفرات رو بردن به پاکستان، برای همین میخواد یک هیئتی رو بفرسته به پاکستان. به پاکستان اعتراض کرده که شما مرزهای خودتون رو کنترل نمی کنید و کارهایی رو ممکنه که انجام بده به وسیله سپاه پاسداران در خفا بتونن شاید دسترسی پیدا بکنن به این گروه ها، و یا اینکه از طریق گروه های دیگه و عواملی که جمهوری اسلامی داره بتونه این نفرات رو آزاد بکنه. به طور کلی اگر بخواد معامله ای هم حتی برای آزادی این پنج نفر، این مرزبانان انجام بده، به هر حال این آشکار نخواهد بود و فکر نمی کنم که اون خواسته های کلی این گروه جشد عد رو به هر حال عملی بکنه. ولی یه نکته رو در اینجا ذکر بکنم. ببینید اگر این نفرات رو بردن پاکستان، پاکستان، بلوچستان، پاکستان خودش مسائل بسیار زیادی داره، منطقه بسیار وسیع. بلوچستان پاکستان 43% مساحت تمام پاکستان رو تشکیل میده. خود پاکستان در اونجا مشکلات عدیده داره. بنابراین فقط اعتراض کردن به پاکستان به این حادثه گروگانگیری و عملیات تروریستی این گروه مسئله رو حل نمیکنه و برمیگرده به غیری از کارهایی را که جمهوری اسلامی باید در استان سیستان و بلوچستان انجام بده برای جلوگیری از بروز و شکلگیری این گونه گروه ها در آینده.
ممنون از شما آقای آریان عزیز. برمیگردیم در مورد همه این مسائل با شما صحبت میکنیم تا جایی که وقت برنامه اجازه بده. بذارید که هرچه سریعتر بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و اول از فیسبوک چند تا از نظرات رو بخونم. برای ما خانم زهرا نوشته جواب بدبختی مردم سیستان و بلوچستان نیست، جواب بدبختی مردم سیستان و بلوچستان رو قرار نیست سربازهای بدبخت بدن، مگه اونها چه گناهی کردن؟ السا برای ما نوشته باید هرچه سریعتر گروگانها رو آزاد کنند، از نیروهای کادری و آموزش دیده برای مرزهای کشور استفاده کنند، نه سربازی که فقط بهش یاد دادن چطوری با یه اسلحه میتونه تیر بندازه.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده‌ای که روی خط میاریم از قزوین هست آقای سعید با شماره تلفن 00420221122454 به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز و نظر شما رو بشنویم. جمهوری اسلامی باید چه کار بکنه؟
دست به آقای بغلاتی عزیز سلام.
درود بر شما.
به خدمت کارشناس برنامه سلام دارم.
خواهش میکنم.
ما موضوع قشنگ انتخاب شده، بحث 5 تا سرباز ایرانی که و توسط این گروه تروریستی گرفتار شدن. ولی من میخوام بهش با یه ریشه‌ای به این مسئله نگاه کنیم، ببینیم این گروه از کجا اومده، چه اهدافی داره، چگونه مطرح میشه.
حالا قبل از اینکه برین ریشه یابی بکنین، به نظر شما الان، حالا اون ریشه یابی هم کوتاه بعدا میشنویم ازتون، به نظرش الان اول به من بگین که از نظر شما حکومت جمهوری اسلامی چه کار باید بکنه در این مورد خاص؟
حکومت جمهوری اسلامی ایران هر کاری بکنه، چون میگم که اینا تایید طلب تروریستن آقای بابادی، خب و به وسیله رسانه‌ای مثل صدا آمریکا و رادیو فردا مطرح میشن.
دوست عزیز، الان ما مطرح کردیم بحث رو، ببینید نگاه کنید، ما الان بحث رو مطرح کردیم برای اینکه نظر شما رو بشنویم در مورد همین مسئله خاص. ممنونم از شما دوست عزیز. شما میتونید الان صحبت بکنید، اینکه حالا از ما انتقاد دارید، ممنون از شما که انتقاد خودتون رو از رسانه ما مطرح میکنید. اون انتقاد رو الان شنیدیم، میتونید پیام بذارید، ایمیل هم بزنید، در مورد موضوع برنامه لطفا صحبت بکنید. ما از هیچ گروهی صدها هزار بار فکر میکنم در این سالها مطرح شده که از هیچ گروهی 100% حمایت نمیکنیم. مشخصا هر گونه، دوستان اتاق فرما قطع شد، مشخصا هر گونه حرکت خشونتباری از دید هر انسانی، لازم نیست رسانه باشه آدم یا هر جای دیگه باشه، از دید هر انسانی، هر حکومت خشونتباری که انسانهای بیگناه درش کشته بشن محکوم هستش. خواهش میکنم به این حواشی نرید، در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین. فرهاد از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای فرهاد عزیز، و به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی الان باید چیکار بکنه؟ دوستان قطع شده اتاق فرمان. شنونده بعدیمون آقای علیرضا هست از کشور سوئیس. به شما سلام میکنم آقای علیرضا عزیز، منتظرم نظرات شما رو بشنویم در این مورد.
سلام قربان، خسته نباشیم.
درود بر شما.
من سال 72 سرباز بودم تا 74، نزدیک یک ماه اسیر بودم توی کردستان، توسط نیروهای کرد بودن. این ما در اصل برای کمین زدن رفته بودیم، خب پاسدارا میگفتن که باید درگیر بشیم، باید بکشیم، به نیت کشتن رفته بودیم تا زنده بمونیم. یک ما اسیر بودیم، اسیر دست کردا، ولی هیچ کاری با ما نداشتن، فقط میگفتن ما میدونیم شما سربازیم، اسمش از اجباری، شما به اجبار اومدین، یعنی خواسته خودتون نیست، و ما اومدیم به اصطلاح از مرزامون دفاع بکنیم. حالا شما میفهمید که جمهوری اسلامی باید چی کار بکنه. جمهوری اسلامی کاری نمیکنه، مردم در اصل کاری میکنه، همون سربازایی که هستن. ببینید الان این کارهایی که دارن به اصطلاح جیش العد میکنه، این خشونت رو از طرف سربازا بالاتر میبره، یعنی ببینید با ترس سرباز میره، اون وقت براش فرقی هم نداره، چون من این حالت رو داشتم. توی مغزتون میکنه که شما باید بزنی، اگه نزنید میزننتون. خب
یعنی الان تقصیر سربازاست این اتفاق افتاده؟ منظور چیه؟
نه منظورم این نیست، یعنی میگم که این گروه های تروریستی که این کارو کردن، خشونت رو تو سربازا بالاتر میبرن برای دفاع.
خب الان به نظر شما چه کار جمهوری اسلامی میتونه بکنه که از یه همچین اتفاقاتی پیشگیری بکنه؟
ببینه آقای بغراتی، خیلی از اپوزیسیون فکر میکنن جمهوری اسلامی خیلی چیزه ساده است، یعنی دستش به جای بند نیست، ولی شما تو این 35 سال اگه نگاه بکنید، ببین چه سازمان‌های بزرگی به اصطلاح سنگولابشون کرده، از بین برده با شرایط، با زمان، خیلی سازمانو ببین، من نمیخوام زیاد اسمشونو ببرم.
خب حالا الان در مورد اینا چی کار میتونه بکنه؟ به گفته شما تمام این سازمان‌ها از بین برده، در مورد این گروه‌های خشونت طلب مسلح چی کار میتونه بکنه؟
شرایط جمهوری اسلامی توی همون مناطق به صورتی پیش میاره که مردم به اصطلاح اینا رو عقب بزنن، تو همون سیستان و بلوچستان. ببینید آقای روحانی و وزیر اطلاعات اینا اومدن گفتن که ما مثلا میخواییم تو دستگاهامون سنی‌ها رو بیشتر چیز بکنیم، بهشون پست مقام اینا بده. خب ببینید الان مثلا یه راه یا جاده دارن صاف میکنن، ولی اونا دارن از اون طرف چیکار میکنن؟ دارن این مسائل خراب میکنن. ببین الان اومدن گفتن 300 نفر رو شما آزاد بکنید سنی مذهب. خب ببینید این اومده از همینجا دارن شکاف به وجود میاره، یا دارن تقسیم. حالا شما میگید 600 نفر 300 نفرشون هم به اصطلاح شیعه باشه، و شما میان در تو با سوریه دارین چیز میکنین، ما 50 نفر تو سوریه، اصلا این ربطی به سربازی که شما گرفتین نداره. گوش میکنی؟ اینا دارن به اصطلاح کارو سخت‌تر میکنن.
نه ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای عریض عزیز، ممنونم از این که با ما صحبت میکنید. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54، میتونید همین الان با ما تماس بگیرید. برای ما شروین نوشته که امیدوارم بلایی سر اونها نیاد، یعنی گروگان ها منظورش هست. عطا برای ما نوشته ایران باید حمله نظامی بکنه به این گروه. نادر نوشته هیچ کاری از دست جمهوری اسلامی ساخته نیست، چرا که در مقابل این 5 نفر 300 نفر زندانیشان را خواستار شدن. سلیمان نوشته جدن اینها یعنی مرزبانان بیگناه هستند. سینا نوشته یه عده باید بیگناه بسوزن تا شاید عده ای آدم بشن و دست از تبعیض در سیستان و بلوچستان بردارن. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست و در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. شنونده بعدی ما از بلژیک هست، آقای افشین. سلام میکنم به شما آقای افشین عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
با سلام خدمت شما جناب آقای بقراطی و کارشناس محترمتون و شنوندگان محترم. جناب بقراطی، این موضوعی هستش که کلن بحث شیعه و سنی، چون من خودم کرد هستم و این مشکلی هست که تمام جامعه ایران باش در مقابل هستش و به نظر من این گروه جیش العهد یک گروه تروریستی هستش که با این کارها فقط باعث تفرقه و تجزیه شدن در منطقه که با پشتیبانی کشورهای عربستان، قطر و کلن باعث تجزیه و پراکندگی افکار و هدف مردم برای برکناری حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی میشه و به نظر من نباید جمهوری اسلامی که من خودم یکی از مخالفاش هستم، ولی نباید با همچین گروه تروریستی تبادل نظر کنه و به خواستهاشو توجه کنه، چون که اگه انجام بدن باز هم باعث میشه که اتفاقات دیگه وجود بیاد.
خب پس به نظر شما آقای افشین عزیز باید چی کار بکنه الان در این مورد خاص؟ باید رها بکنه این مورد رو؟ این 5 نفر
جمهوری اسلامی جمهوری دیکتاتوری هستش و گروه اطلاعاتی دارن و در منطقه اینها میتونن با رایزنی با کشور پاکستان، البته کشور پاکستان هم کلن عاجز مونده از در مقابل همین تروریستاشون. کشور پاکستان کشوری هستش که افراطی در رابطه با مذهب هستن و گروه های مختلف تروریست هم درش جا داره. به نظر من باید جمهوری اسلامی با رایزنی و چیزای اطلاعاتیشون و اگرم تونست با حمله نظامی به گروه تروریستی جسارت راه حل پیدا کنه.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای افشین که از بلژیک ما رو همراهی کردید. خانم یاسمن برای ما نوشته برادرانم سرتان را بالا بگیرید، شما افتخار وطن هستید، شما برمیگردید، شماها کسانی هستید که پارتی نداشتید که به جاهای دور منتقل شدید، ما شما را فراموش نکرده ایم و برای آزادیتان دعا میکنیم. 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. مسعود از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با شماره 00420221122454 روی خط هستید. آقای مسعود عزیز
با سلام به شما و عرض خسته نباشید.
درود بر شما مسعود عزیز. به نظر شما جمهوری اسلامی الان باید چیکار بکنه و چه استراتژی در پیش بگیره که چنین اتفاقاتی تکرار نشه در آینده؟
برخواهش میکنم عرض کنم به خدمتون که همینجوری که ما داریم توی کشورهای اروپایی، آمریکا و اینا میبینیم، همیشه توی ارتش نیروهای نظامی یه گروه ویژه هست آموزش دیده برای مقابله با همچین مسائلی که من تعجب میکنم این افرادی که پلاکارد بالا میبرن که برای نبرد بزرگ آماده ایم، این نبرد یه نبرد بزرگی اونجوری که نیست جنگ مثل جنگ جهانی، چجوری توی مملکت ما توی این سازمان سپاه به این بزرگی گروه های ویژه‌ای برای همچین موضوعی وجود نداره؟ این مسئله اول.
البته گروه های حالا برای اینکه همینجا بخوام یه توضیح بدم در مورد صحبتی که کردید، گروه های مختلفی هم وجود داره از جمله گروه های تکاوری ارتش و گروه مثلا فرض کنید تیپ 62 اگر اشتباه نکردم یا 65، حالا آقای آریان من رو تصحیح خواهد کرد، که از تکاوران دریایی هستن، اتفاقا برای همین موقعیت ها آموزش دیدن.
ما تا حالا همچین چیزی رو ندیدیم توی موارد مختلف به جز اینکه گروگانا کشته شدن یا قسمت اعظمشون کشته شدن، چیز همچین بقولم با قابل توجه ندیدیم. ولی در این مورد خاص به نظر من هیچ کنه، چون اینا گروه تروریست هستن، 100% تروریست هستن اصلا یکی از هدفهاشون به هم ریختن منطقه است. اصلا هدفهای دیگه شون من کار ندارم، فقط همینجوری به قول معروف به هم ریختن اوضاع منطقه هستش که اونم با هماهنگی کشورهای عرب خلیج فارس اونها همشون یه گروه خاصی انجام میشه. در این مورد به هیچ عنوان دولت نباید که حکومت نباید کوتاه بیاد و باید اینا رو قلقم کنه. به هیچ جای دنیا همچین چیزی رو نمیپذیرن که بخوان حالا از نظر حقوق بشر بگن آقا چرا حمله کردی و فردا دوباره بازی در بیارن آقا چرا 50 تا یا 100 تا از اینا رو کشتی و حقوق یا چرا زندانشون کردی و نمیدونم قضاشون چلو کباب نیست. این از این مسائل همیشه این بازیه برای مملکت ما هست. خودشون هر کاری بکنن کردن، ما تا حتی اگر ما با تروریست هم بخوایم مقابله بکنیم آخر کار اسم حقوق بشر و اینا برای اونها وسط میاد، برای کسایی که مرزهای و مردم کشور ما رو به قول معروف امنیت مردم ما رو پایین میارن و هم میریزن.
ممنونم از شما، متشکرم دوست عزیز. بله عذر میخوام، وقت بیشتری نداریم. متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید. آقای مسعود عزیز از تهران. آقای آریان، صحبت رو شنیدیم. یه بحثی که الان میخوام اینجا باهاتون داشته باشم اینه که از سربازها در این مرزها و در مرزبانی ایران اساسا استفاده میشه. خیلی از شنونده هایی که برای ما کامنت گذاشتن توی فیسبوک یا برامون ایمیل زدن یا کسانی که حتی همینجا صحبت کردن به همین قضیه سرباز بودن اینا اشاره کردن، میشه از این جهت صحبت بکنیم؟ اونم اگر اشتباه نکردم تیپ 65 ارتش جمهوری اسلامی در واقع تکاوران دریایی ارتش هستن. آیا واقعا از اینا نمیشه توی همچین موقعیت های استفاده کرد؟ درسته که از سربازا استفاده بشه برای مرزبانی؟
مرزبانی و استفاده از سربازها واقعا کار بیبدیلی نیست، همیشه این کارها رو میکنند، ولی شما نمیتونید یه تیپ یا یک واحدای ویژه‌ای رو بذارین فقط برای این کار. گو این که در رابطه با استان سیستان و بلوچستان به خاطر مسائلی که در اونجاست، در رابطه با قاچاق مواد مخدر، در رابطه با آدم ربایی، در رابطه با اقدامات تروریستی، قاچاق اسلحه، این استان تقریبا یک استان امنیتی شده و به طور کلی تأمین امنیت این استان مثل برخی از استانهای مرزی دیگر به دست سپاه پاسداران داده شده. ولی با همه این احوال و با همه کوشش هایی رو که از طرف سپاه پاسداران میشه و نیروهای بسیجی و نیروهای مردمی، به طور کلی تأمین امنیت 100% در این استان بسیار وسیع که 11.5% مساحت ایران رو داره کار بسیار بسیار دشواریه. این استان مرز بسیار طولانی 1100 کیلومتر مرز با پاکستان و افغانستان داره، 300 کیلومتر ساحل در دریای عمان داره. برای اینکه شنوندگان ما از جهت مساحت این استان بدونن که چطوریه، اندازه استان سیستان و بلوچستان تقریبا به اندازه مساحت جمهوری های آذربایجان و ارمنستان و گرجستانه،
روی هم دیگه
بسیار وسیعه. اینی که تأمین امنیت 100% واقعا امکان پذیر نیست.
حالا چجوری پس باید پیشگیری کرد؟ آقای آریان، داشتید قبلا در مورد این صحبت میکرد که پیشگیری خیلی سخته و شاید امکان پذیر نباشه، اما به هر حال راه های استراتژی های وجود نداره که بشه از یه همچین اتفاقات خشونتباری پیشگیری کرد در آینده؟
راه هایی وجود داره، ولی ما فقط اگر به این مسئله از بعد نظامی و از بعد امنیتی نگاه بکنیم، راههایی در کوتاه مدت برای جلوگیری از این نوع حوادث و اقدامات تروریستی وجود داره. ولی با همین احوال
مثل چی مثلا میشه یکم مثلا چی کار میشه کرد؟
و خیلی از فرماندهان سپاه پاسداران رو در همین استان به قتل رسوند. ولی در دراز مدت ما نیاز به راههای سیاسی داریم تا این مسئله واقعا حل بشه. یعنی از به طور کلی ما بایستی از سه بُعد به این مسئله سیستان و بلوچستان در دراز مدت نگاه بکنیم. یکی مسئله قومی و ملیه، یکی مسئله سنی و شیعی است که خیلی از شنوندگان ما در این مورد صحبت کردن، و یکی دیگر مسئله مرکزی و حاشیه‌ای است، یعنی اون چه که در مرکز ایران است و اون چه که در استانهای اطراف و حاشیه‌ای است.
آقای آریان عزیز ببخشید،
مسئله نگاه بکنید.
بله آقای آریان عزیز،
میتونیم برنامه ریزی و پای ریزی بکنیم، میتونیم در دراز مدت به بسیاری از این مشکلات فائق بشیم.
خیلی برای من جالبه که بشنوم نظر شما رو، هم در مورد اون راه‌های کوتاه مدت استراتژیک و نظامی که بهش اشاره کردید، هم در مورد این سه تا مسئله‌ای که راه‌های دراز مدتی که دربارش صحبت کردید. الان دو سه تا از شنونده‌ها رو بشنویم، خواهش می‌کنم برگشتیم، هم در مورد اون راه‌های کوتاه مدت استراتژیکش کمی برای ما توضیح بدید، هم در مورد راه‌های دراز مدتش که در این سه تا طبقه بندی گنجوندید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. همراه هستیم با شما با مسئله گروگان، به گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی متشکل از 4 سرباز وظیفه و 1 درجه دار در سیستان و بلوچستان که 1 هفته ازش میگذره و هنوز خبری از آزادی اونها نیست، در مقابل گروه مسلح جیش العدل که اونها رو به گروگان گرفته، خواهان آزاد شدن 300 نفر زندانی شده. 00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما. آقای کیوان سلام میکنم به شما، ممنونم همراه ما هستید، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. سلام خدمت شما و کارشناس عزیزتون.
درود بر شما.
ببین آقای بغراتی، مردم عزیز، وقتی که وزارت امور خارجه آمریکا محکوم میکنه این عمل تروریستی رو، دقیقا مشخص میشه که پاکستان مرکز لانه تروریست هاست. ببینید به گروگان گرفتن سرباز وظیفه اصلا توجیه نداره. چرا؟ چون من خودم سرباز بودم، شما هم بودی، حتی همون آقای آریان هم سرباز بوده. مسئله حاشیه‌ای که آقای آریان گفت، من امروز در انگلیس هستم، حاشیه انگلیس بخش غربیش سیل گرفته، مرکز سیل نگرفته. همیشه حاشیه ها فرق میکنه تا با مرکز ها. اونایی که نمیتونن تو حاشیه زندگی کنن میتونن تشریف بیارن تو مرکز. و ضمناً اینم که ما باید بیاییم مسئله دراز مدت این مسئله اینه که ما باید بیاییم جواب دندون شکن به کشورهای عربی که دلارای نفتیشون رو خرج تروریست ها میکنن. ببینید آقای بغراتی، تروریسته، شاخ و دوم هم نداره، میخواد از هر کی میخواد باشه، شیعه باشه، سنی باشه، هر کی میخواد باشه. به نظر من تروریستا کسایی هستن ترسو یا کسایی هستن بزدل که نمیتونن رو در رو بیان بجنگن. اگر بلوچستان مسئله فرهنگی داره، مسئله سیاسی داره یا مسئله اقتصادی داره، با برگردن بیان با ملت ایران یکی بشن، بیان با
البته هر حال دوست عزیز، ممنونم از شما،
با مدنی بتونن این کار انجام
بدن. حالا این تعمیم ندیم آقای کیوان عزیز، فقط ممنونم از شما که صحبت کردین، فقط البته میدونم منظور شما این نبوده، ولی فقط برای اینکه روشن بشه تعمیم ندیم. حالا اگر گروهی حرکت خشونتباری انجام میده، اون رو تعمیم ندیم به مردم بلوچستان یا بلوچای ایران یا غیر از ذلک. به هر حال این گروهی هستند که این کارو انجام میدن و مطمئنا نماینده مردم بلوچستان ایران نیستند. متشکرم از شما که با ما صحبت میکنید. آقای کیوان از بریتانیا برای ما رهی نوشته، تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد وارد عمل شده و در وصف این ارگان کافیه بگم که نیروی ویژه هجومی دفاعی ارتش. محمد برای ما نوشته، به نظر من با قدرت باید با این گروهک تروریستی برخورد بشه. محمد دیگری برای ما نوشته، باید علت را کاوید. و از طرف دیگر برای ما حامد نوشته که واقعا جای تعجب داره که دولت کاری تا به حال نتونسته انجام بده. ششتردیوفردا.com آدرس ماست و در صفحه فیسبوک منتظر نظرات شما هستیم. حامد از اصفهان سلام میکنم به شما آقای حامد، ممنونم که همراه مایید و منتظرم نظر شما رو بشنوم. آقای حامد عزیز
سلام، خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ببینید من یک نکته را از خدمتتون اول اینکه این مرزها چرا سربازها رو میفرستن؟ سربازهایی که علت تجربه بلد کافی دارن برای حفاظت از دیان خودشون و اینکه از در نظامی اونقدر تجربه کافی دارن، چرا اینا نیروهای کافیشو نمیفرستن؟ این جنایه من از به جای انتقاده که باید دست بشه اون نکته. نه اگر نیروهای کافی خودشون میفرستن فکر میکنم این اتفاقا بیفته، یا حداقل بسیار بسیار کم میشه، چرا اینکه بالاخره کادر یا تخصص دارن و تو بحث نظامی کار کردن. چرا سربازا و جوانای مردمی که واقعا مجبور و به اجبار مجبورن برن سربازی و تو مرزها بخواد خدمت کنن و اینکه بخواد که نظام بگیرن و کشته بشن، چرا باید اینجوری بشه؟
ممنونم.
باید بحث کرد در مورد این، باید به نظرم صحبت کرد. مسئله دیگه اینه که ببینید الان نظام دولت هم این چند قضیه رو هم کوتاهی میکنه. الان توی این چند ماهی که آقای روحانی اومده بحث مرزبانی ما به نظر من ضعیف هم از جنم باید توی این مسئله بیشتر دقت نظر بشه از آقای روحانی و غلط دولت مرزبانی ایدم. من واقعا این تقاضا رو دارم که تو بحث مرزبانی و امنیت مرزها بیشتر دقت کنم. من خودم توی زیابود یک سال زندگی کردم آقای مرزبانی، واقعا بود شهر زابل، مقاله شهری که حالا داخل شهر بودیم ما در مرز نبود، حالا نمیدیم خیلی در مرز و امنیت نداریم، ولی تو خود زابل ما واقعا وقتی هوا تاری بشه دیگه نمیتونه چی بریم بیره. واقعا در امنیتی خود شهر زابل چاله شهر مرزیه واقعا ناامنه. ما من واقعا تقاضا کنه که
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای حامد عزیز، دوست عزیزم از اصفهان که تماس گرفتید و صحبت کردید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. جاوید برای ما نوشته واقعا متاسفم از برای بعضی از مسئولین بیخیال، و اگر بچه‌های خودتون در این وضعیت بودن باز هم بیخیال به زندگیتون ادامه میدادید یا نه. دانیال برای ما نوشته دخالت در امور دیگران نتیجهش همین است. و رضا برای ما نوشته حکومت جمهوری اسلامی باید همون کاری رو بکنه که فرانسه در قبال سربازانش در سومالی کرد. حامد برای ما نوشته امثال این گروه ها از طرف کشورهای مثل انگلیس و آمریکا و نوکرانشون یعنی عربستان و پاکستان حمایت میشن. زرتشت از شهریار شنونده‌ای هست که به طور زنده روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما نیوشای گرامی عزیزم. عرض کنم خدمت شما که همون روزی که این اتفاق افتاد من تو صفحه فیسبوک خودم از همه دوستان از همه ایرانی ها خواستم اگر دغدغه میهن دارن حقیقتا نسبت به اینجور حرکت ها عکس العمل نشون بدن، انزجار و تنفرشون رو به هر شکلی که میدونن نشون بدن. چند تا از دوستان نوشته بودن که ما چه کار میتونیم بکنیم. گفتم هر کسی به تنهایی میتونه به هر حال در هر کاری که هست در هر رسانه‌ای که هست میتونه این اخبار رو به هر حال برسونه به دیگران، جمع بشن کمپین تشکیل بدن همینجوری که در توییتر الان تشکیل شده و به هر حال اذهان متوجه خودش.
حالا در مورد کمپین صحبت کردین، همینجا بعد نیست من به این نکته هم اشاره کنم که کمپین آنلاینی هم شروع شده و تا به حال بیش از 10,000 نفر اون رو امضا کردن که خواهان کمک در واقع شخصیت‌های سیاسی در ایران و خارج از ایران برای پایان دادن به این مسئله و مسئله گروگانگیری شدن. بله بفرمایید.
بله سپاس از شما. عرض کنم که چند روز پیشم آقای فیروزآبادی مرد یک تنی ارتش و ستاد نیروها فرموده بودن که ما گزینه جنگ با اسرائیل و آمریکا رو سال هاست که داریم روش کار میکنیم. خب آقا جون بفرمایید شما مرزهای خودتون رو مراقبت کنید، از چند تا سرباز مراقبت کنید بعد برید با آمریکا بجنگید، کفن پوشا اون گروه های فشارتون که خیلی عاشق شهادت هستن بیارید اونجا توی مرزها بذارید مراقب باشن که این اتفاقات نیفته. به هر حال جای تأسف داره.
متشکرم.
من مردم عزیزم میخوام که حتما پیگیر این قضیه باشه.
متشکرم از شما دوست عزیز آقای زرتشت از شهریار که با ما صحبت کردید. آقای آریان نظرتو شنیدیم، حالا می‌خواستیم یه مقداری از شما بشنویم در مورد این راه‌های کوتاه مدت و دراز مدتی که گفتیم بیشتر بازشون بکنیم. منتظر.
بله در رابطه با راه‌های کوتاه مدت برای جلوگیری از این گونه اقدامات تروریستی یا مبارزه با اینها و همینطور به هر حال تأمین امنیت مرزها برای جلوگیری از قاچاق و آدمربایی و قاچاق اسلحه به خصوص مواد مخدر، خب میتونه تقویت و سازماندهی نیروهای سپاه و اگر ارتشی هم در اونجا هستن اینها باشه و استفاده از نیروهای کارآمد و بهتر، تقویت مرزبانی میتونه باشه با استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات بیشتر و اختصاص منابع بیشتر به کار مرزبانی، مهمتر از همه تقویت فعالیت‌های اطلاعاتی و به طور کلی رد و بدل کردن اطلاعات بین ایران، نیروهای ایران و اون سوی مرز پاکستان است که اینها واقعا پیش زیر پایه همه عملیاته، و همینطور همکاری بیشتر و گسترده‌تر با مرزبانان و نیروهای امنیتی پاکستانه. استفاده مثلا برای نمونه از نیروهای مردمی و بسیج هست که دارن ازشون استفاده میکنن، ولی همه اینها اقدامات و به طور کلی گامهای کوتاه مدته. در دراز مدت خیلی خلاصه میگم، در رابطه با مسئله قومی و ملی من. لازمه که واقعا میدونی ما هموطنان ما رو که اهل سنت هستند، جمهوری اسلامی اینها رو مثل شهروند درجه دو تلقی نکنه. وقتی که شما در استان سیستان و بلوچستان در برنامه های درسی مدارس اهل سنت در دستکاری میکنید و میخواین که حتی روحانیون اهل سنت رو برای تدریس ارزیابی بکنید که اینا صلاحیت دارند یا ندارند و مدارسشون رو سازماندهی میکنید، این کار درستی نیست. ده ها بار مقام های جمهوری اسلامی در مورد اینکه نباید به مقدسات شیعه و سنی توهین کرد و خود آیت الله خامنه‌ای در سال 2009 در کردستان گفت که توهین به مقدسات شیعه و سنی خط قرمزی است که نبایستی دانسته یا از روی تعصب ازش گذشت. اینا همه خوبه، دعوت به وحدته، ولی در مقابل این تبعیض هم در عمل وجود داره و گاهی اوقات حرفایی میزنن که واقعا به هیچ وجه صحیح نیست. آیت الله مصباح یزدی سوم بهمن گفته که عثمان خلیفه سوم اهل تسنن یه فردی قومگرا و اهل تبعیض و باندباز بوده و اینکه این اهل سنت در یه موقع دیگری هم گفت که راه غلطی رو پیش گرفتن، اما شیعیان بایستی با اینا رفتار دلسوزانه داشته باشن که اینا بفهمن که شیعیان غرضی ندارن. این نگاه از بالا به پایین رو از یه آیت الله واقعا باعث تعجبه. علی اکبر رفسنجانی دادش دیگه در اومده، گفته ما با تا کی باید سر خلیفه اول بجنگیم. در سخنرانی پایانی 27مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی این حرف زد. این مسائل واقعا باید برداشته بشه، برای اینکه 10% یا بیشتر جمعیت ایران سنی هستن، اهل سنت هستن، اینا هموطنان ما هستن، چه فرقی میکنه؟ شهروندان ایران هستن. و میدونی از نظر تبعیض در مورد اشتغال و خیلی چیزهای دیگه، ولی کوتاه میکنم. مسئله دیگه، مسئله به طور کلی توسعه این استانه، همینطور که گفتم یکی از فقیرترین استانهای ایرانه، بالاترین میزان بیسوادی رو داره، بالاترین نرخ بیکاری رو داره، بالاترین نرخ اعدام و مرگ میر رو داره. امنیت غذایی در این استان نیست، استانیست که تنها استانیست که فاقد گاز شهریست. این رو عبدالستار دوشوکی هم حتی چند بار در مورد ذکر کرده. این استان منابع بسیار زیادی داره ولی توسعه نیافته است، یعنی واقعا یکی از فقیرترین استانهای ایرانه که واقعا باعث تأسف و این در حاشیه قرار گرفته. همه اینها رو که گفتم توجیه برای عملیات تروریستی نمیشه، ولی میتونه یه پایه‌ای باشه، یک برنامه ریزی دراز مدت باشه برای حل مشکلات این استان و فقر و فاقهی که مردم این استان با اون مواجه.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، متشکرم. اجازه بدید سری بزنیم به زاهدان و ببینیم که یکی از شنونده های ما که از زاهدان با ما تماس گرفته، ایشون چی داره بگه در مورد اتفاقی که افتاده و اساساً بحث امروز ما. آقای بلوچ از زاهدان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و منتظرم نظر شما رو بشنویم. دوست عزیزم از زاهدان صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان ارتباطی برقرار. سلام، سلام بر شما دوست عزیز. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراهی میکنید ما رو و منتظر هستیم نظر شما رو بشنویم. نظر شما چی هست در مورد تمام این بحثایی که تا اینجا شنوندهش بودید، وضعیت سیستان و بلوچستان و اتفاقی که الان افتاده و اساسا این رشته اتفاقات خشونت بار خونباری که میفته؟ درود بر شما، منتظریم که بشنویم نظرتون. بله بله، صدای شما میاد و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
آقای بکراتی عزیز، این مسائل تمام زیر سر خود نظام اینجا اهل سنت زیان میدن برای برادران شیعه. من یه سنی هم به تدخمات شیعه دارم و جون، اما این نظام نظام بحرانه، این در نظام باید در بحران رشد بشه. آرامش نمیخواد. اما این جزانه
آقای بلوچ دوست عزیزم، صدای شما رو ما خیلی بد میشنویم متاسفانه، یه بخشی از صحبت شما اصلا قابل شنیدن نیستش. اگر بتونید جای خودتون تغییر بدید یه جوری باشه که ما صداتون رو بهتر بشنویم ممنون میشم ازتون. خب دوستان اتاق فرمان، اگر که ممکنه با ایشون صحبت بکنید، اگر که صداشون قابل فهم بود دوباره روی خط بیاریمشون، چون به این شکل متاسفانه ما نمیتونیم صحبت ایشون رو متوجه بشیم. برای ما افشین از تورنتو ایمیل فرستاده به shesh@radiofarda.com و نوشته همراه با در نظر گرفتن ارزش والای جان انسان‌ها و ضمن آرزوی آزادی تمامی مرزبانان عزیز برای پرهیز از تکرار چنین عملیات خشونتباری، به نظر می‌رسد ایران می‌بایست با تمام قوا به جنگ این گونه گروه‌ها برود، همان گونه که در تمام کشورهای مترقی هم هیچ ترحمی نسبت به تروریست‌ها وجود ندارد. شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای ایرج هست از کشور هلند. سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز، ممنونم که همراهید با 00420221122454 با ساعت ششم در رادیو فردا.
درود بر شما آقای بقراتی. در دو جمله کوتاه وقت کمه، ما در پزشکی اعتقادی داریم میگیم تشخیص 50% درمان. در جامعه شناسی هم همینه. یعنی باید اول درد جامعه تشخیص داده بشه. خب طبیعتاً اینا همه عوارض جانبی اون عدم تشخیص درد. امیدوارم که روزی مسئولین بتونن درد اون مردم رو تشخیص بدن، ولی کنترل مرزا و این مسئله که دوستان بهش اشاره کردن تمام متکنیه بر این درد.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای ایرج عزیز که از هلند ما رو همراهی کردید، خیلی کوتاه و موجز و دقیق نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. برای ما آقای پیمان ایمیل زده به shesh@radiofarda.com و ایشون هم نظر خودش رو نوشته دلایل شکلگیری این گروه و گروه‌های مثل جیش العدل تا جای زیادی مثل این که موافق هست با نظر آقای ایرج از هلند. نوشته دلایل شکلگیری گروه‌های مثل جیش العدل، فقر سنی‌ها و تبعیض علیه آنها، شکل دهی و استراتژی داخلی و خارجی بر پایه مذهب و تشدید تعصبات مذهبی هستش. shesh@radiofarda.com آدرس ما هست. آقای آریان عزیز، تقریبا 2 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه که صحبت‌های پایانی شما رو جمع‌بندیتون رو از حرفایی که می‌خوایم بزنیم در مورد اتفاق اخیر در سیستان و بلوچستان بشنویم.
به باور من با امنیتی کردن استان مسئله حل نخواهد شد. همینطور با به هر حال دیگران را مسئول شناختند و دیگران را مقصر دانستند، یا پاکستان را مقصر دانستند که مرزهای خودش را کنترل نمی‌کنه، مسئله حل نمیشه. من باز برمیگردم به اون راه‌های دراز مدت برای جلوگیری از این نوع اتفاقات و به ویژه برای توسعه این استان. استان سیستان و بلوچستان از توسعه نیافتگی، فقر مزمن واقعا رنج میبره. سواحل مکران این استان از زیر ساختای اولیه مثل جاده های ارتباطی، شبکه برق‌رسانی، مخابرات، آب آشامیدنی، از همه اینها محروم هستن. درست همون جاییه که میخواد نیروی دریایی ارتش اتفاقا در اونجا پایگاه خودش داشته باشه، که این هم خودش جای تأمل داره. واقعا بایستی مسئولین ضمن دعوت به وحدت بین شیعه و سنی در عمل واقعا این رو مد نظر قرار بدن، تبعیض قائل نشن. اهل سنت درست باید همون باشن مثل سایر شهروندان ایران، چه از نظر استخدامی، چه از نظر کار، چه از نظر دسترسی به منابع آموزش. ولی این استان واقعا یکی از فقیرترین استانهای ایرانه، بهترین معادن طبیعی رو این استان داره، بنادر مهمی مثل بنادر بندر چابهار را داره که داره با کمک هند توسعه پیدا میکنه. بایستی از اینها استفاده کرد و به طور کلی از امنیتی کردن استان به یواش یواش فاصله گرفت و به توسعه این استان و رفع مشکلات و مصائبی رو که مردم این استان با اون مواجهند.
بله ممنونم.
واقعا به اونها نگریست.
متشکرم از شما.
اون راه گام برداشت.
ممنونم از شما آقای حسین آریان عزیز، کارشناس استراتژی و نظامی رادیو فردا که از کشور بریتانیا ما رو همراهی کردید امروز در برنامه ساعت ششم. دوستان به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر رسیدیم و از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو با تماس هاتون، پیام هاتون یا با اینکه صرفا شنونده ما بودید. از میرویس، مهرداد و آزاده توکلی در اتاق فرمان تشکر میکنم. من نیوشا بغراتی هستم و دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.